ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، به حضور همگی شما سلام عرض میکنم. برنامه ترجمان وحی رو با کلام مولا امیرالمومنین علی علیه السلام درباره قرآن آغاز میکنیم. اون حضرت در خطبه 196 نهج البلاغه میفرمایند که قرآن منهاج و راه شفاف و واضح و روشنی است که هرگز گام نهادن در آن موجب گمراهی نمیشه. در برنامه‌های قبل تا آیه 32 سوره بقره رو ترجمه کردیم و لغاتش رو توضیح دادیم. در این برنامه به ترجمه و توضیح لغات آیه 33 بقره می‌پردازیم. ابتدا به تلاوت اون گوش می‌کنیم. چنان که در آیات قبل گذشت، خداوند با تعلیم اسماء به حضرت آدم علیه السلام و درخواست انبای از اسماء از ملائکه، عملا لیاقت و استعداد حضرت آدم علیه السلام و فرزندان او را برای مقام خلافت اللهی به ملائکه نشان داد. لذا بعد از اینکه فرشته‌ها به جهل و عجز و عدم شایستگی خودشون برای مقام خلافت پی بردند و اذعان کردند، خداوند چگونگی اثبات فضیلت آدم بر ملائکه رو در این آیه و آیات بعد بیان می‌فرماید. لغات جدیدی که در این آیه داریم، یکی لغت انبئهم هست، از نبعه به معنی خبر و گزارش. در نظر داشته باشید که در مورد حضرت آدم علیه السلام قبلا فرمود و علم آدم الاسماء کلها، یعنی لغت تعلیم به کار رفت، ولی در اینجا که سخن از فرشتگان هست لغت نبعه به کار میره. راز تفاوت این دو لغت در این هست که خداوند به دلیل ظرفیت ادراک بالای آدم حقیقت اسماء رو به او تعلیم فرمود، و آدم هم فرا گرفت. ولی ملائکه فقط تونستند گزارش و خبری از اسماء رو دریافت بکنند و لذا در حد انباء از اونها خبردار شدند. لغات دیگه از قبیل اسماء، سماوات و عرض در آیات قبل همگی گذشت. اسماء رو گفتیم از ریشه سموه به معنی علامت و نشانه است و اسم از این جهت که علامتی برای مسمای خودش هست بهش لغت اسم گذاشته شده. سماوات هم گفتیم جمع سماع از سمو به معنای علو میاد و به معنای آسمان هست. سماوات جمع و می شود آسمان ها. عرض هم به معنای زمینه. لغت جدیدی که در این آیه دیگه داریم لغت تبدونه، از ریشه بدوه، به معنای آشکار شدن و آغاز کاری رو کردن. در اینجا اشاره به این هست که اون چه از گفتار اینها اظهار کردند و ظاهر کردند می شود تبدون، که پروردگار به ملائکه می فرماید من آنچه که شما اظهار می کنید و آشکار می کنید می دانم و آنچه که مخفی می کنید و پنهان می کنید اون رو هم می دانم. پس لذا تبدون در مقابل تکتمون هست. تکتمون از ریشه کتمه به معنای پنهان کردن راز و سخنه. پوشیده داشتن چیزی رو هم کتمه میگن. در حقیقت پنهان داشتن امری که استعداد آشکار و هویدا شدن رو داره به اون میگویند کتمه. ولذا در اینجا پروردگار ملائکه میفرماید من آنچه که شما پنهان میکنید و آنچه که آشکار کردید هر دو را میدانم. معنای تشریحی آیه این طور میشه. خداوند میفرماید ای آدم، فرشتگان رو از مسمای این اسما که حقایقی هستند در پس پرده غیب با خبر و آگاه بکن. و هنگامی که آدم ملائکه رو از نام اونها خبر داد، پروردگار به ملائکه فرمود آیا به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را می دانم و همچنین آنچه را که شما آشکار کردید که در حقیقت گفتارتون درباره خلافت الهی در روی زمین بود و اینکه گفتید این خلیفت الله در زمین فساد و خونریزی می کنه و اونچه رو که پنهان می داشتید که مراد کفر ابلیسه و این موضوع در میان ملائکه و ابلیس مکتوم بود، همه اینها رو من می دانم.
تكتمون
ترجمه مختصر آیه هم این میشه. پروردگار فرمود که ای آدم، فرشتگان رو از اون نام ها آگاه بکن. هنگامی که آدم فرشتگان رو از اون نام ها آگاه کرد، پروردگار فرمود آیا به شما نگفتم که من بر آنچه که آشکار می کنید و پنهان می کنید آگاهم؟ خب شنوندگان عزیز، با هم تلاوت آیه بعد رو می شنویم.
و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
در این آیه خداوند بعد از اینکه شایستگی آدم برای خلافت اثبات میشه، پروردگار دستور سجده رو به سوی آدم به فرشتگان ابلاغ می‌فرماید. لغاتی که در این آیه داریم، یکی لغت اذ هست که قبلا گذشت گفتیم ظرف زمانه، و دیگه لغت ملائکه هست که باز قبلا اشاره کردیم از ملعک میاد به معنای پیامبر و رسول، که اصطلاحاً به فرشتگان گفته میشه، چرا که اینها پیام‌های پروردگار رو در میان زمین و آسمان ابلاغ میکنن. لغت دیگه لغت اسجدو، از ریشه سجده، به معنای خضوع و اظهار ذلت کردن در برابر یک بزرگی است. البته اصطلاحاً در اسلام سجده به قرار دادن پیشانی به معنای اظهار خضوع در روی زمینه. لغت دیگه که در این آیه داریم لغت ابلیسه. ابلیس از ریشه بلس است. در لغت اون حزنی که نشانه شدت یأس و ناامیدی باشه بهش بلسه میگن. ابلسه به معنای یأس و ناامیدی از رحمت پروردگاره، و لذا ابلیس که از رحمت پروردگار مأیوس شد بر شیطان نهاده شد. البته این لغت عجمی و غیر منصرفه. لغت دیگه در این آیه داریم لغت عباس. عبا و استکبر. عبا از ریشه عبیه، یعنی امتناع کردن و سرباز زدن از یک فرمان از روی اختیار و آگاهی. در اینجا هم به معنای خودداری از امتثال امر پروردگار در سجده به آدم هست. و بالاخره آخرین لغتی که در این آیه داریم لغت استکبر است. استکبر از ریشه کبره، به معنای اظهار بزرگی و برتری کردنه. به عبارت دیگه انتساب کمالی که شخص فاقد اون هست به خودش، و حالتی که انسان بیش از شخصیت خودش اظهار بزرگی بکنه بهش میگند استکبار. البته در اینجا لازمه یه توضیحی درباره سجده ملائکه به انسان عرض بکنم، و اون این است که ممکنه برای شنونده های عزیز این سوال مطرح بشه که چطور ممکنه خداوند به ملائکه امر بفرماید که به غیر خودش سجده بکنن، و آیا در حقیقت این یک نوع شرک نیست که کسی برای غیر پروردگار سجده بکنه؟ جواب این هستش که حتما سجده به هر کس ملازم با عبادت او نیست، بلکه اصولا سجده در لغت به معنای احترام و تکریم در عین خضوع و اطاعت. در حقیقت سجده در لغت به معنای احترام و تکریم دیگری است. البته اصطلاحاً به معنای خضوع و اطاعت در برابر پروردگار به کار رفته. اما در قرآن سجده برای صرف احترام هم به کار رفته، همونطور که خداوند درباره برادران حضرت یوسف علیه السلام و همچنین پدر و مادرشون می‌فرماید رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا، یعنی پدر و مادر جناب یوسف علیه السلام بر روی کرسی و اون تخت پادشاهی اومدن و به همراه برادرانش همگی به سوی یوسف سجده کردند، یعنی به او احترام گذاشتند. بنابراین سجده یک عبادت ذاتی نیست که در برابر غیر پروردگار جایز نباشه، بلکه اگر به قصد عبادت برای کسی بیاد این شرک است و حرام، و اگر کسی به دیگری به قصد عبادت سجده نکنه و برای احترام به سوی او تعظیم بکنه این شرعاً و عقلاً ممنوع نیست. و خداوند هم آنچه که به ملائکه فرمود تنها دستور به احترام و ادب در برابر مقام خلافت اللهی حضرت آدم بود. البته ذوق دینی مردم امروزه این طور شده که سجده و پیشانی رو بر خاک مالیدن فقط اختصاص به پروردگار داره، ولذا مطلق سجده رو برای غیر خدا ممنوع می دونن. و سجده ملائکه هم از همین قبیل بوده، یعنی ملائکه با اظهار خضوع و کوچکی در برابر خلیفت الله امتثال امر پروردگار رو کردن، و به همین دلیل هم هستش که وقتی شیطان امتثال نکرد به او گفته شد چرا تکبر و استکبار کرد. مضافاً برای اینکه کلاً باید این رو توجه داشته باشیم که هنگامی سجده بر غیر خداوند شرکه که به دستور پروردگار نباشه. ملائکه در اینجا در حقیقت امتثال امر پروردگار رو کردن. اون چه که برای اونها موضوعیت داشت امتثال امر پروردگار بود و بس، و اونها با سجده به آدم اتیان امر الهی رو کردن. خب با هم تلاوت این آیه رو میشنویم تا به ترجمه تشریحی اون بپردازیم.
و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین.
معنای تشریحی آیه این طور میشه: هنگامی که به ملائکه گفتیم برای آدم سجده کنند و اظهار خضوع و ذلت بکنند، همه اونها امتثال امر الهی رو کردند و با آدم سجده کردند، جز شیطان که از روی اختیار خودداری کرد و سجده با آدم ننمود. و در حقیقت اظهار بزرگی و برتری بر آدم کرد، و البته او قبل از مخالفت ظاهریش در باطن هم از کافران بود. معنای اختصاری آیه هم اینطور میشه: به فرشته ها گفتیم که آدم رو سجده کنید، همه فرشتگان امتثال کردند و سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و برتری جست و او از کافران بود. شنوندگان عزیز با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه آیات 33 و 34 سوره بقره گوش می‌کنیم.
قال یا آدم،
خداوند فرمود: ای آدم، آنان را از اسامی و اسرار این موجودات آگاه کن.
فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
هنگامی که آنان را آگاه کرد، خداوند فرمود: آیا به شما نگفتم که من غیب آسمانها و زمین را می دانم؟ و نیز می دانم آنچه را شما آشکار می کنید و آنچه را پنهان می داشتید.
و اذ قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
و یاد کن هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده و خضوع کنید، همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و به خاطر نافرمانی و تکبرش از کافران شد.
به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون باشه.